بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الوکاله، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. صلى الله على عدائهم اجمعين. شما ارشادم زنده است، خیر در حیات است. بمیرد دیگه نه مدرسه ای هست، نه حجره ای هست، نه حرمی هست، نه نماز شبی هست، نه نماز روزی، هیچی نیست. خودش هست، خودش. نه رفیقی هست، نه شریکی هست، نه انسی هست، نه لحاف و دوشکی هست، هیچ. عالمی دیگه. بازم هرچه خیر هست در حیات هست، لذا انسان شکر خدا را باید بکنه. از اخبارم اینجوری استفاده میشد که تمنای مرگ کراهت دارد. حالا اگر بعضی از ائمه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها تمنای مرگ میکردن، اون یه حساب دیگه ای داشت. مثلا حضرت سجاد سلام الله علیه دم دروازه شام تمنای مرگ بر حسب کتابایی که نوشتن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تمنای مرگ. حضرت رضا میرفت نماز جمعه مأمون رو برمیگشت، در مفاتی هم نوشته است تمنای مرگ میکنه. میگفت این چه نماز جمعه است که مربوط به اسلام که نیست، تمنای مرگ میکنه. اون تمناهای اونها غیر از این تمناهای ما مثلا یا سخمیش داره یا پول گیر نمیاد یا بچه همون مریضه یا خونه نداریم یا اجاره خونه رو بده کاریم، میگه خدای ما رو بکش. نه، این خوب نیست، این خدایا را خدا گوشش بده کار نیست، بیا بکش. اونها که تمنای مرگ میکردن، حضرت زینب هم یا لیت الموت اعدما الحیات ازش نغم فیا لیت امی لم تلدنی ولم اکن یزید و یرانی فی البلاد اسیرو را نسبت میدن به حضرت سجاد سلام الله علیه. اینها تمناهاشون برای جهات معنوی و ملکوتی بود است که چرا اینجوری میکنن اینا با اولاد پیغمبر. و اما امثال ماها تمنای مرگ در وسائل شیخ الرعاملی در ابواب آداب الاحتضار یه بابی منعقد کرده، باب کراهت تمن الموت. روایاتی هست که اونجا آقایون مراجعه کنن روایاتش کراهت. پس انشاءالله این یه نعمتیست که ما خداوند ما حیات مرحمت هم دست. حالا تصادفاً شب اول عینک من یادم رفت، عینک و اینو با حالا اون یکی بهتره اینجوری کنم میشه دارم
عینک های اینا دو نمیشی برادران
بخشید هست ولی اون عینک ممکن نمرش شور نباشه. حالا بینیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والوكيل في الوديئة
ولا يتجاوز
إن جاوز
ولا يتجاوز
بعد أن وكيل المسلم دار الزمين
ولا يجوز این صفحه‌ای که من دادم اینجاست. و یجب علیه تسلیم ولا يجوز و
لا
يتجاوز ولا يتجاوز درست. سی سن خواهی نزدیکه، این سی در اشتاد است. خیلی خواهی این حرفا بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یتجاوز الوکیل ما حد له فی طرف زیادت و نقصان الا ان تشهد العادتو به دخولهی ای دخول ما تجاوز فی الاذن که زیاده فی سمن ما وکل فی بیعه به سمن معینن این لم یعلم منه القرض فی التخصیص به و نقیصه فی سمن ما وکل فی شرائهی به سمن معینن لشهادت الحال غالبا بررضا بذالک فیه ما. یکی از وظائف وکیل می فهمه این است که از حد وکالتش تجاوز نکنه، یعنی اونی که وکل فیه همون انجام بده، ای کار دیگه بکند نه نفوذ دارد و نه اینکه موظف است موکل که بر طبق کار او صحه بگذاره. حالا شب اول این جمله یادم افتاد، امام در طول الله عمره در بهشت زهرا که روز اول وارد شدن به همین جمله این وکالت مجلسی ها را امرا باطل کن، گفت اینا وکیل بودن که اسلام را حفظ کنن، اینا که تاریخ اسلام را عوض کردن همشون صحیح گذاشتن، اونا که هر کاری شد همه گفتن صحیحه، اینا وکیل این مردم نیستن، همشون منعزلن دیگه عزلم نمیخواد. یا فرمودن بفرض به این عبارتی من عرض میکنم، نه یعنی مضمون کلامشیم که وکیل باید بر طبق موکل رفتار بکنه، بر طبق نظریه موکل، هر وقت این وکلا هم بنا اینجوری گذاشتن خود به خود معزولن، یعنی نباید که موکلین خودشون ملزم بدونن که چون اینها اینجوری گفتن پس دیگه ما ناچاریم، نه میتونن که این را عزلشون کنن. به نحو کلی هر کسی که هر کسی را وکیل میکنه در یک عملی باید وکیل بر طبق اون نظریه موکلی که وکل فیه عمل بکند و اگر کم بکند یا زیاد این وکالتش میفهمان که نافذ نیست، فضولیه، حکم بیع فضولی را دارد، مگر اینکه شاهد حال را در خصوص این مسئله مثلا یک کسی وکیل کرده است که خانهش را بفروشد و بهش گفته است که 300 تومن بفروش، حالا این یه مشتری 350 تومانی پیدا کرده، خب معلومه که اون فروشنده راضیه دیگه، این کسی گفته 300 تومان بفروش معناش نیست کمتر نفروش و اما زیادترش قرینه و شاهد حال هست، بفرض این قرینه و شاهد حال را میشون استثناء میزنن، میفهمن که مگر اینکه خصوصیتی را در نظر یک قرض مخصوصی در تعیین ثمن معین داشته باشد، این میخواد این خونه را بفروشه به 300 تومان، قرضش این است که زیاده بر 300 تومان نباشه، اگه زیادتر باشد چقدر باید مالیات بده، این نمیخواد الان مالیات بده، اما 300 تومان باشد دیگه مالیات بهش بر نمیخوره، مثلا با مثال اما اگر اینجوری باشد که یک قرضی دارد که اگه یک کسی از 300 به اون طرف ها معامله کنه صدی چندش را باید بده و اگر از 300 کمتر باشد دیگه نه صدی چند نداره، خب این حالا گفته 300 تومان بفروش، حالا این وکیل باید یه 350 تومانی پیدا بکنه، باید که یه مقدارم از اون 300 تومان کم بکنه مالیات بدن، این نمیخواد این کار بکنه. از این جهت عرض کنم که غرض در بعضی از جاها تعلق گرفته باشد میفهمان که نمیشه تعدی کرد، و اما اون جایی که معلومه که این میخواد که مشتری پیدا باشد و این جنس را بفروشد اگر قرینه و شاهد حال باشد مانی نداره، و عکسش در خریدنش بگید یه خانه 300 تومانی برای ما گیر بیار بیشتر از این پول ندارم، حالا این 250 تومانی گیر آورده، همونه که اون میگفت 60 متر پاداش و 70 متر پاداش کدوم محله باشه، همه خصوصیاتش هست، ولیکن این کمتر گیر آورده، اینم باز مانعی نداره که وکیل باشد در این که کمتر، در این دومه دیگه شون استثناء نمی کنه که مگر غرضی در کار باشد، و اما در اولی که وکیلش کرده بفروشد میفهمان که به زیادتر بفروشد شاهد حال هست و قرینه است بر رضایت اون موکل، مگر اینکه قرضی تعلق گرفته باشد، مثل مثالی که عرض کردم. ولای تجاوز، نباید تجاوز کند الوکیل، کسی که وکیل است، ما حد له، اونی که محدود شده و معین شده برای او، فی طرف زیادت و نقصان چه در طرف زیادی باشد چه در طرف نقصان. الا ان تشهد العادتو، مگر اینکه شهادت بدهد عادت به دخول اون ما تجاوز، ضمیر دخولیه را برمیگردونن به اون اسم مفعولی که از فعل مضارع فهمیده میشد. ولای تجاوز اون وقت معناش نیست که یه متجاوزی داریم، متجاوز یعنی اون شیئی که ازش تجاوز شده است، اون وقت ضمیر دخولی برمیگرده به متجاوز. ولی زا معنا میکنند که الا انگش انتش هدر عادت به دخولیهی ای دخول ما تجاوزه، ما تجاوزه اون متجاوز است که اسم مفعولی است که از لای تجاوز فهمیده میشه، داخل شدن چیزی که تجاوز کرده بدان عادت شهادت بدهد در عید، در اینکه اینم معزونه. که زیاده فی سمن ما وکل فی بیعه، مثل این که در سمن اون چیزی که وکیل در فروش شده زیاده بر اون مقداری که وکیل در فروش شده است بفروشد. که زیاده در سمن ما وکل فی بیعهی به سمن معین، اونی که وکیل در بیع شده است بله به سمن معینی وکیل شده، این زیادتر از او بفروشد. این لم یعلم منه الغرض، اگر دانسته نشود از این شخص موکل غرض در تعیین این ثمن معین، و الا اگر غرض بهش تعلق گرفته در ثمن معین، اینجا نه نمیشه تجاوز بکنه. غیر اون مثالی که عرض کردیم بله، این لم یعلم منه الغرض فالتخصیص به و نقیصه، و همچنین نقیصه، اینم مثالی که شاهد حال است، و نقیصه در ثمن موکل فی شرائع وکیل شده است که فلان مبلغ بده، مثلا 500 تومن ابای 500 تومنی، این حالا 400 تومنی گیر آورده، همونی که اون میگفت این کمتر خریده است، این میفهمان عیب نداره. نقیصه در ثمن موکل فی شرائع وکیل شده است به ثمن معین، این به ثمن جار مجرور متعلق به ما وکل است، ما وکله به ثمن معین. چرا اینا جایزه؟ اگر مثلا او کمتر باشه اینجا تا لشهادت الحال غالبا به رضا به ذالک فیه ما، برای اینکه حال شهادت میدهد غالبا به رضایت در بی و در شرا، در هر دو شهادت بله قرینه هست، شهادت حال هست، شهادت حال هست. لکن قد یتخلف به ان لا یرید ال بله به ان لا یرید الاشتاط فی البی او غیره من الاغراض، ولی گاهی وقتا تخلف پیدا میکند، مثلا این غرضش این است که اشتاط در بی نشد. اشتاط را اینجا معنا کرده است بله بله و هو عدم تسل چی شما چی فهمیدی؟ بله همون ستم درسته اینجا ایمنال موکل، یعنی این موکل که وکیل میکند عرض کنم که غرضش این است که زورگویی نشده باشد. این بعض وقتا در کلمات علما هست که وذالکه شتتون من الکلام، شتتون این اشتاط از همون شتت مشتقه، شتتون من الکلامی که اونجا میگویند مراد تفرقه گوییه، متفرقه آدم حرف بزنه که تناسب نداشته باشد جمله او ثانیهش با جمله اولا. مثلا معمولا عرف مردم میگن که مثلا مختلف متفرق حرف میزنه، مثلا ناجور حرف میزنه، او را در کلام اینجوری تاب. و اما اینجا که میفهمان اشتاد عرض کنم که معنای اقتحامه و نه زورگوییه، یعنی میخواد که زیاد گرون فروشی نکرده باشد، زیادم گول نخورده باشد. و به عبارت اخرى گرون فروشی چه از ناحیه موکل باشد چه از ناحیه اون فروشنده باشد که این وکیل در شرایش است بخرد از او، موکل باشد در بیعش یا اینکه وکیل باشد در بیعش یا وکیل باشد در شرایش، هر دوش برمیگردد به اینکه بلی زورگویی در فروختن. حالا زورگویی در فروختن از ناحیه خود موکل باشد یا از ناحیه، آخه همینطوری که ظالم شدن قبیحه، مظلوم شدن هم میگن قبیحه، روایت دارد که مظلوم و ظالم هر دو گاهی وقتا کسی تن به ظلم بدهد، بگه بیا بزن مثلا اینجوری، و مظلوم واقع بشهد، از در روایات مذمت شده است در ابواب جهاد و نفس و صاحب وسائل در کتاب جهاد این بابی عنوان کرده برای این جهاد که باید که اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، در دعا هم است که خدایا من به تو پناه میبرم از این که ظلم بکنم یا ظلم بشم، یعنی خود ظلم شدن هم قبیحه. اگه اینجوری معنا کنیم دیگه اینها شیء که نوشته ای من الموکل لازم نی، معناش این است که اشتاد یعنی اونی که میفروشد، چه فروشنده خود موکل باشد چه فروشنده اونی باشد که این وکیل در خریدن از اوست، این باید که بل اشتاط نباشد، یعنی اقتحام و زورگویی در مقام فروش نباشد. حالا مقام فروش خود این موکل میخواد بفروشد یا اینکه دیگری میفروشد، این موکل وکیل کرد در خریدن، اون وقت اگر قرضش این باشد هم زیادهش درست نیست هم نقیصش درست نیست، یعنی اون موقعی که وکیل شده است در اینکه بفروشد این حالا یه نفر ساده ای را گیر میاره زیاد هم بفروشه، خب این اشتاط چیزی را میخواد بخرد، یه ساده ای را گیر میاره از اون تام میخرد، اینم باز اشتاط. اگر قرض موکل این است که اشتاطی چه از ناحیه توکیل در بی چه از ناحیه توکیل در شرا نشده باشد، اینجا اون وقت این نمیشد بگه، ولیکن این نادره، اینجوری خیلی کمه، ولذا ایشون قید غالب زده، میفهمم غالبا شهادت حال است به رضایت، و این فردی که مثلا یک کسی میخواد که زیاد گرون فروشی نشده باشد، زیاد ارزون بخر نباشد و یا نه خودش گول بزنه نه دیگری به این را گول بزنه، این نادره. نوع مردم چنانچه علمای دیگر در جای دیگر این را بیان کردن، میگن نوع مردم در صدد اینن که این جنسی که میخواد بفروشد هر چه گرون تر بفروشد و یا جنسی که میخواد بخرد هر چه ارزون تر بخرد، این سعی و کوششش این است که گرون تر بفروشد و اون سعی و کوششش این است که ارزون تر، و لذا اون وقت گفتن که این تجاذب لازم میاد، تنازل لازم میاد در این چیزها، اون وقت باید مراجعه به حاکم بشه. بنابراین در تعیین نرخ اون جایی که گرونیه و فلانه و کشمکش که تجاذب بشه این مراجعه به حاکم باید بشه، یک جهتش گفتن اینه. وقت بنابراین این نادره اینجور مواقعی که احتیاج به حاکم داشته باشد و معمولی باشد و قحطی و گرانی نباشد، این از کنم که غالبا اونایی که زیاد تعمی فروشن راضی هن، اونایی که زیاد کم تعمی خرن راضی هن. این هم توضیح این کلمه که میفهمان اشتاط به الله یورید الاشتاط فلبه او غیره او غیر من الاقراض، یا غیر اشتاط که همون مثالی که من درج کردم که یه مزاحمات دیگه ای داره زیاد فروختن مثلا، و تثبت الوکاله به عدلینه. حالا اصل وکالت یکیش که خود موکل به اون بگد وکال تو که، خب این خودش میدونه که این گفت وکال تو که، حالا این احتمال بده که این اشتباه کرده میگد وکال تو که، این خلاف متعارف اوغلای مردم است که اصل کلام هر متکلمی باید حمله بر ارز کنم که اراده معانی واقعیه بشد، و اون اگه یه موکلی به یه کسی بگه شما را وکیل کردم فلون عمل را انجام بدید یا چی بخرید یا بفروشید، من احتمال بدم که این شوخی میکند، احتمال بدم اشتباه کرده، احتمال بدم که من اشتباه بگه کرده، این محتملات در نظر عرف عادی همه ملغاست. پس یکی از طرق ثبوت وکالت همون خود شنیدن وکیل است از این موکل، اما اگر شانس غایب باشد و میخواد بفهمد دو نفر عادل شهادت بدن که فلانی شما را وکیل کرده است، این کفایت میکنه. گاهی بعضی رفقا میان میپرسن که من وکیلم که مثلا فلون زن را عقدش را برای فلون کسب بکنم، حالا یکی دیگر را وکیل میکنم، اون وقت این درسته یا نه؟ اون یکی دیگر یه یقین کند که وکیل در توکیل است، عیب نداره. اگه یقین نکند به عنوان فضولی عرض باید بکند، نه به عنوان انکرت موکلتی، به جهتی که این که وکیل نکرده که او وکیل بگیره، وکیلش کرده که خودش بخونه، حالا آمده دیگری را وکیل میکنه. منظور این است که دو نفر عادل اگه بیان گواهی بدن که این وکیل کرده فلانی را، اب نداره، و اگر عادل گواهی ندهن و مخبر واحد کفایت نمیکنه. و تثبت الوکاله به عدلین کما یثبت بهما غیرها من الحقوق المالیه، چانچه بقیه حقوق مالیه به وسیله دو نفر عادل ثابت میشه، و غیر حقوق مالیه حقوق الهی مثلا چیزهای دیگری که مربوط به حقوق مالی نیست، ارضیه، جانیه، نفسیه، غیر از زنا که چهار تا میخواد، بقیه الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، کلیه موضوعات به وسیله بینه ثابت میشد، الا در مثل زنا و سحق و لواط و امثال اینا چهار نفر لازم داره. میفهمان که ولا تقبل فیها شهادت ال بله شهادت النساء منفردات، اگر زنها ولو متعدد باشن بیان گواهی بدن، چهار تا زن، ده تا زن بیان گواهی بدن، مادامی که انسان یقین پیدا نکند از شهادت اینها، این گواهیشون شرعاً حجیت در خصوص این مسئله وکالت نداره. ولا تقبل در اون وکالت شهادت النساء منفردات، چرا؟ لاختصاصها به ما یعصر اطلاع الرجال علیها. روایات متعدد حد تواتر در کتاب شهادت هست که شهادت زنان در اون چیزهایی که از اختصاصات اونهاست پذیرفته است. مثلا قابله شهادت بدهد که این حامل است، این زن حامله. خب این مرد نمیتونه شهادت بدهد این حامله یا حامل نی، زنهای قابله مخصوصا زمانهای سابق، یا اینکه شهادت بدن که این حیز میبیند، یا شهادت بدهد این ازاله بکارت شده یا نشده. این چیزهایی که از اختصاصات زنان است، اینها را میشود که شهادت زنان قبول بشه، اما مسئله وکالت یه چیزی که همه کس میتونه بشنه و ببینه، وقت این شهادت نساء میفهمان در این چیزها قبول نمیشه، در اینه که اطلاع رجال بر اونها اثر نیست، به جهتی که اختصاص داره شهادت نساء به ما یعصر و به اون چیزی که مشکل است اطلاع رجال بر اون چیز. والوصیه کما صرف فی بله والوصیه یا ودیعه است، والوصیه والوصیه فرمودن که بله کما صرف در فی چی؟ فی بابه. بله می فهمان که لا تقبل در او شهادت نساء منفردات لاختصاص ها به ما یعصر اطلاع رجال علیه والوصیه کما صرف، یعنی وصیت هم در کتاب وصایا در کتاب شهادت گفته شده که این اختصاصیه، یعنی به دلیل ثابت شده که اگر چهار تا زن شهادت دادن که فلون کس وصیت کرده، فلون وصیت را که فلون مال را خرج کنن یا فلون مال را به فلون کس بدن، این چهار زن شهادت بدهد همه متعلق وصایت ثابت میشه، و اگر کمتر از چهار زن باشد، دو تا زن باشد میگه نصفش ثابت میشه، یک زن باشد ربعش ثابت میشه. این بالخصوص تعبدن خارج شده، و الا یک زن شهادتش هیچی قبول نمیشه، دو تا زن هم قبول نمیشه، سه تا هم قبول نمیشه، اقل چهار تا زن باشه که جای دو تا مرد میگیره. این هم میفهمان در باب خودش گذشته است در کتاب شهادت که در جلد اول لمعه در کتاب شهادت اونجا متعرضن، اختصاصاتی یه تخصیصهایی بهش خورده، یکیش مسئله وصیته که در مسئله وصیت چهار تا زن همه ثابت میشه، سه تا باشد سه روب، دو تا باشد نصفش، یکی باشد عرض کنم که یک روب، الاختلاف در همه این شقوقی که عرض کردم، اما یک قولش این است که به همون ترتیب ثابت میشه، و اون وقت تمسک که به نص میکنن تعبدیه، و اگر تعبد نبود حقش بود که هیچی ثابت نشه. کما سلف فی بابه ولا منزمات، اگر دو زن با یک مرد زمیمه بشون، یک مردی که واهی بدهد که فلون کس تو را وکیل کرده، دو تا زن هم بیان شهادت بدن که تو را وکیل، این هم میفهمان ثابت نمیشه. و رامون زمات الى رجال لاختصاص هما، به جهت اینکه اختصاص دارد هینه ازن بالمال، در امور مالی است که اگه کسی را پیش حاکم شهر ادعا کرد که من از این طلب دارم، اونم منکره، قاضی میگه بگه نداره، میگه بلی یک مرد و دو تا زن، اینجا میگن قبول میشه، یک مرد عادل با دو تا زن در امور مالی قبول میشه، و اما وکالت که جز امور مالی نی، گرچه مستلزم ماله که اگر وکالت او ثابت شد ممکنه مجانی نباشد، اجرت داشته باشد، لکن مستقیما خود وکالت از امور مالی نیست. لاختصاص این منظمات هین ازم بالمال، یعنی این نسا منظمن الرجال اختصاص به مال دارد، و اون چه که در حکم ماله بنابر قول میگی مثلا طلاق خلعی، زن مرد ادعا میکنه که من این زن را طلاق و خلعی دادم. طلاق و خلعی اونیست که زن یه چیزی میبخشد یا مرش یا غیر مرش را میدهد تا اینو طلاقش بده. حالا اون زن ادعا میکنه که من طلاق رجعی شوهر حق داره رجوع کنه. مرد میگه من طلاق و خلعی دادم باید اینقدر بده، 10,000 تومان بنا بود بده. اینجا هم جماعتی گفتن قبول میشد به جهتی که این در حکم ماله، ولو طلاق و خلعی مستقیما طلاقه، ولیکن طلاق و خلع را تعریف میکنن در محل خودش، میگن طلاقون به عوضن، طلاقون به عوضن، یعنی یک طلاق مجانی نیست، عوض داره، شبیه ما عوضه میمونه. اون وقت در اونجا استثناء شده است که مثلا شهادت نساء هم قبول بشه منظم ماتنه در رجال هینه ازم بله. و ما فی حکم مال که مثل خلعی که عرض کردم مستلزم بود، ول وکالت و ولایتون علت تصرف، و اما وکالت نه ماله نه در حکم ماله، وکالت ولایت بر تصرفه. و این ترتب علیه المال، گرچه مترتب بشود بر اون وکالت مال، لکن نهو غیر مقصود، مقصود به ذات اصل وکالته. ولا تثبت به شاهدن و یمین، اگر کسی ادعا بکند که من وکیلم که بیام از شما طلب فرم کس را بگیرم، شما بدید به من، من وکیلم، یا وکیلم این خانه را بفروشم به شما، پول بده به من، میگه خب مدرکت چیه؟ یک نفر عادل خودشم قسم میخوره، میفهمان ثابت نمیشه. یک نفر عادل بهش با بزمیمه یمین خود مدعی وکالت قبول نمیشه، به جهتی که اینم باز مال ماله. در امور مالی اگر کسی ادعا میکنه از یک کسی طلب دارم، اگر نه دو نفر مرد هست، نه مرد و دو تا زن هست، ولیکن یک مرد هست و خودش هم قسم بخوره، اونجا گفتن ثابت میشه. ولا تثبت به شاهدن و یمینن لمازوکه، برای اینکه این گفتیم که این اختصاص به مال دارد و یا اون چه که در حکم ماله. الا ان یشتمل علا جهتینه کما لود دعا شخصون علا آخره وکالتن به جعلن و اقام شاهدن و امرأتین او شاهدن و حلف معهو فالاقوا ثبوت المال. مگر اینکه این دعوای وکالت مخلوط باشد، آمیخته با دعوای مال باشد، بگد من وکیلم این کار بکنم که اگه این کار کردم حسرت من طلبکار بشم، یعنی مجانی وکیل نیستم، جعله، عوضه. دعوای وکالت به جعلن میکند، یعنی به عوضن، یه چیزی برای من مجعول شده که در مقابل این وکالت بگیرم. اون طرف میگه نه تو بی خود فروختی و وکیل نیستی. این اگر یک نفر شاهد عادل با دو نفر زن یا یک شاهد عادل به قسم خودش، اینجا ثابت میشه، ولی اینکه وکالتش تا ثابت نمیشه مستقلن، لکن چون مشتمل بر جهت اینه، جهت مالی ثابت میشه. کمال ادعا شخصون، ادعا بکنه یه شخصی بر شخص دیگری وکالتی را به جولن و اقام شاهدن و امرأتین، یا اینکه نه شاهدن و حلف معه فالاقوا ثبوت المال لل وکاله، وکالت ثابت نمیشه. و این تبع عزت شهاده، این کنه او دفع دخل مقدر است. این جمله یعنی یه کسی میگه خوش شهادت اینا اگه قبول میشه هر دو قبول میشه، اگه قبول نمیشه هر دو قبول نمیشه. شما میگید مالش قبول میشد و وکالتش قبول نمیشه، بعد این تبعض در شهادت لازم میاد. ایشون میفهمان که این بله تنهای مسئله نیست، در جا همیشه دلیل نقضی زودتر آدم میپذیره قبول میکنه تا دلیل حلی که تحقیق علمی. میگه در باب سرقت علما فرمودن که اگر چنانچه یک نفر ادعا بکند که این مال مرا دزدیده، یک عادل گواهی بده خودش هم قسم بخوره. گفتن که مال ثابت میشد اما قطعیت ثابت نمیشه. قطع یعنی یک نفر عادل گواهی بده و خود اون صاحب مال هم قسم بخوره پیش قاضی بر این که این مال دزدیده، مسئله قطعیت مال حق الله که یدون به خمسه معینن اسجدن فدیت ما بالها قطعت فی نصف دیناری، که اون اشکال بر سید مرتضی کرده بود، دستی که باید 500 دینار کسی دست کسی را ببرد 500 دینار دیشه، چجوری رو به دینار بدوزد با این دست برید، این چجوری شده؟ سید مرتضی جواب داد که بله ذل الامانته ذل الخیانته اغلاها و ارخصها ففهم حکمت الباری. اون امین بود 500 دینار قیمتش بود، حالا خائن شده. خائن که شد دیگه از ارزش میفته. و این حکمت باری را بدان اینجوری. حالا در مسئله سرقت میگن که اگر چنانچه یک دو نفر شاهد عادل گواهی بدهد این سرقت ثابت میشد، هم قطعیت هم مال. یا خودش دو دفعه اقرار بکند سرقت ثابته، هم قطعیت هم مال. و اما اگر یک شاهد و با دو تا زن یا یک شاهد به زمینه قسم مدعی، سرقت از حیث مال ثابته اما قطعیت نداره. قطعیت نداره. دو نفر چهار نفر زن زفتن به زمینه یک مردی گواهی دادن، میفهمن قطعیت داره. چون از سارق و سارق فقط او ایدیه هما، این قطعیتش حق اللهه. و اما اون رد مالش حق الناسه. مال مردم را باید ازش بگیرن و اما دستش نباید ببرن. همین داره که اونجا اینجوری، اینجا میفهمن اینجوری باشه. در باب وکالت هم اگر ادعا بکند وکالت به جعلن را، شاهد واحد با امر عتین یا شاهد واحد به حلف با حلف مدعی، میفهمان که مال ثابته وکالت ثابت نیم. کما لو اقام بله لل وکال و این تبعزت شهاده، گرچه شهادت متبعز شده، کما لو اقام ازالکه به سرقه، چنانچه اگر اقامه کند این را، یعنی شاهد واحد با امر عتین یا شاهد واحد با حلف به سرقه، یثبت المال للقطع، نباید دست رو برید. نه لو کان ذالک قبل العمل لم یثبت شیء، اگر این قبل از عمل باشد چیزی ثابت نمی شود. یعنی قبل از آنی که متعلق وکالت را انجام بدهد، یه دفعه نیست که متعلق وکالت انجام داده، خانه را فروخته یا اون عمل انجام داده، حالا میگه تو وکیل کردی و شاهد واحد میاره و قسم هم میخوره، باید اون مزدش را بهش بده. و اما هنوز ادعای وکالت میکنه که بعدها اقدام بکند، میفهمان که هیچ کدومش ثابت نمیشه. به جهتی که اون منکر وکالت، بر فرض این که شبهه را قوی بگیریم که این وکیلش کرده، الان که منکره این منزله عزل میموند دیگه. اگه یه موکلی بگه من اصلا تو را وکیل نکردم، در باب طلاق گفتن که اگر زن و شوهر اختلاف داشته باشن، زن میگه من را طلاق دادی، شوهر میگه من طلاقت ندادم، نفس انکار طلاق به منزله رجوعه. یعنی بر فرض این که طلاقشان داده باشه، همین که میگه من طلاق ندادم این رجوع میشه، اگر طلاق رجعی بوده. اینجا هم اینجوریه. بر فرض این که ما بگیم که این وکیل نکرده، الان که داره یعنی چیزش نکرده وکیل، پیشش میگم تو که فلون کس 2000 تومان بده کاری، میگه بله بله، میگه من وکیلم بهت بدم، میگه راست میگی، ده بیاره بهش بده، این وکالت ثابت نمیشه. صرف این که من ادعای وکالت بکنم اونم بگه راست میگی تصدیق بکند مرا، این کفایت نمیکنه. تصدیق قرین مثبت وکالت نیست، یعنی اون بده کار. ولا به تصدیق القرین لمدعی الوکالت، تصدیق کند قرین مدعی وکالت را بر اون وکالت، در چیزی مدعی باشد، فی اخذ حق نفسی لغیره، فی اخذ حق منه لغیره، در این که اخذ بکند حقی را از اون برای غیر خودش، یعنی از اون موکل علیه، از اون مدعا علیه اخذ بکند برای غیرش. چرا؟ لانه او تصدیق اون فی حق غیره. برای اینکه اون که میگه راست میگی، این اقرار العقلا علا انفسهم جایز، اما اقرار العقلا علا انفس الغی که لیسه به جایز. مثلا این که من که میرم میگم من وکیلم که پول فلانی را بده به من، اونم میگه راست میگی، از کیسه خلیفه تصدیق میکنه. چرا؟ به جهتی که خب پول رو باید به صاحبش میده به من، خب بی خود دیگه. این وقت اقرار العقلا فی حق الغیر میشه، و اونی که میگن اقرار العقلا علا انفسهم جائز و حدیث نبوی است، این است که بر ضرر خودش تام بشه، نه بر ضرر غیر تام بشه. اینجا بر ضرر غیر تام میشه این تصدیق. این میفهمند که لانه تصدیق فی حق غیره، هذا اذا کان الحق الذی یدعی الوکاله فیه بل عینا. بله، در این در زمینه ایست که حق آنچانه که ادعا میکند وکالت در او را عین باشد. میگد این قالیچه مال فلون کسه، وکیل کرده مرا بیام از شما بگیرم، اینم قالیچه لولم که تحویلش میده. ایناست که گفتیم درست نمیشه. و اما دین باشه، مثل این مثال هایی که من عرض میکنم که اینقدر بده کارمون بگه راست میگی، این چندون اثری ندارد، به جهتی که کلی بر ذمه انسان که هست این تعین خارجی پیدا نمی کند الا به اخذ مستحقش. و این نظار امثال در فقه زیاد دار. اگه یک کسی زکات بده کاره آورده داده به من به اعتقاد این که من مستحق زکاتم و فقیر شرعیم، بعد این کشفه برای این که من فقیر نبود، خب پولشو باید از من بگیره. اگه اطلاع داشته من فقیر نبودم باید چه تلف شده باشه چنانش داشته بگیر، و اگه اطلاع نداشته عینش باقیه میتونه پس بگیره، اما زکات نداده، زکات را باید دوباره بگیره. یه کسی خیال میکرده از سادات است، سهم سادات بهش داد، بعد این کشفه برای این که این سید نبوده، خب این سهم سادات بر ذمه‌اش است، کلی بر ذمه انسان باقیه تا به دست مستحقش. یک کسی انسان خیال میکرد مجتهد جامع شرایطه، سهم امام علیه السلام برد بهش تحویل داد، بعد این کشف برای اینکه این دعوای اجتهاد میکرده مجتهد نبود. این سهم امام در زمان آقای بروجردی پیش آمد که یک کسی بود که از این کارها میکرد، دستگاهی ها را بموند، رفته بود طرف ولایت مادرس فرسخی اجتهاد، اونجا گاو و گوسفند و یه تشکیلاتی جمع کرده بود و فلان. بعد فهمیده بودن که این اونجوری که ادعا میکنه، آمده بودن گم خدمت آقای بروجردی، بنده هم واسطه قرار دادن که همینا باستن که آقا یه حمله ای به ما کرد، گفتن که ما این پول ها را به فلانی داده ایم، اون فلانی هم پیش آقا دیگه معروف شده بود که این کلاش حاصلش میاد همون بیابونا و از این ادعاها میکنه اینا. عرض کنم که از مرحوم آیت الله حجت پرسیدن، ایشون فهمیده بود یکی از کلاش هاست، اون آقای حجت هم زنده است، اون هم زنده بود. این آهای من رفتم خدمت آقا عرض کردم که این مؤمنین چند تا گاو و گوسفند و پول رو از اینجا به فلان کس دادن، قبول یک دفعه آقا حمله کرد به من. فرمود بعد از عمل میاد میپرسید؟ بعد از ما دیگه اگر آقا برگشتیم گفتیم معنای این است که قبول نیست. اینا رفتن دوباره دادن، اومد نگان خدا آدم های خوب بودن دا. رفتن دوباره هم مقداری که سهم امامونم سهم صدات بود دوای سیادت هم میکرد دادن، اون مرحوم شد خدا رحمتش کنه. عرض کنم که دوباره دادن، چرا؟ به جهتی که سهم امام و سهم صدات و زکات و مظالم و صدقات و کفارات و بدهکاری مردم مطلقا تا به دست مستحق واقعیش نرسد ذمه انسان بری نمیشه. برابر این اگه این بیاد ادعا بکند که من وکیلم که شما 1000 تومان به فلانی بده کارید به من بده، اونم تصدیقش بکنه، از این دو حال بیرونه، یا راست میگه یا دروغ. یعنی این تصدیقش یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نی. اگه مطابق با واقع است که این مستحق واقعیش بوده و گرفته، و اگه مطابق با واقع نشود بر ذمه‌اش باقیه، کلی بر ذمه‌اش باقیه، صرف تصدیق این تعین درست نمیکنه. لذا میفهمان هازا اذا کان الحق الذی یدعی الوکالت در اون حق را اینا، اما لو کان دینن ففی وجوب دفعه الیه به تصدیقه قولانه، آیا واجب است دفع بکند این آدم این مال را، مال دین را، به سوی مدعی وکالت به سبب تصدیق خودش که میگه راست میگی، میگه حالا که راست میگم بده دیگه، اینجا آیا واجبه یا نه؟ قولانه اجود هما ذالک، اجود القوله این است که به حسب تصدیق خودش واجبه اینا بپردازد. چرا؟ لانه اقرار فی حق نفسه خاصتن، به جهتی که اینی که اقرار میکنه که راست میگی بر در حق خودش اقرار کرده که حالا من وظیفه‌ام است که پس بده کاری را بدم در حق نفس خودشه. از الحق لا یتعین الا به قبض مالک. این همونیست که عرض کردم، زیرا که هر حقی به نحو کلی خمسن زکاتن صدقتن مال مردم هرچی تعین پیدا نمی کند الا به سبب قبض مالکش یا به سبب قبض وکیلش. فاذا حضره، حالا اون مالک واقعی بعد حاضر شد، اینم حالا فرض کنیم که تصدیق کرد پول را داد، حاضر شد و انکره و انکار کرد، بقیه دین او فی ذمه القرین، وقت دین این شخص منکر یعنی اون طلبکار اصلی وقتی که انکار وکالت کرده، دینش در ذمه قرین که بدهکار باشد باقی میموند. فلا ضرر علیه، پس ضرری بر این شخص طلبکار نشده به جهتی که این پول خودش داده، پول پولیسا اینا که نده، اگه بهش بگه پول را دادم دیگه گذشت، میگه خود من که وکیلش نکردم و اثبات نتوانست بکند وکالت او را، میفهمان که ضرری بر خودش داده نه ضرری بر اون طلبکار داده باشد. فلا ضرر بر این منکر که اون طلبکار باشد فی ذلک، یعنی در این تصدیق. و انما الزم القرین به دفعه بله لاعترافه بلزومه، له همانا ملزم شده از بدهکار به دفع به سوی مدعی وکالت، برای اینکه خودش اعتراف کرده به اینکه تو راست میگی پس باید دین را داد، به اعتراف خود اون غریم به لزوم این دفع به اون شخص مدعی. و به هذا یظهر الفرق، به سبب این ظاهر میشود فرق بینه و بین العین، در عین عین مال مردم کالیشه مردم داده به دست دیگری، اون تصدیق خودش فایده ندارد، اما در دین عین مال مردم نی، بلکه اگر راست بگه درسته، اگر دروغ بگه بر ذمه‌اش باقیه. لنا حقون حق محض لغیره، به جهت که اون عین حق محض برای غیرشه. و بعدش چیه؟ وفائتها، بله وفائتها لا یستدرک، اگر فوت بشود اون عین، فایدش دیگه قابل تدارک نیست، عین از بین رفته دیگر. نعم یجوز له تسلیمها الیه مع تصدیقه له، جایز است برای این شخص کسی که امین است و پیشش مثلا عینی هست و این ادعا میکنه بده به من، تسلیم بکنه به سوی او با تصدیقش برای اون شخص مدعی تصدیق. ازلا منازع له، زیرا که منازعی برای او الان نی. در کتاب القضا متعرضن که مدعی بلا معارض، مدعی بلا معارض دیگه حرفی، مثلا حالا آقای اینجا پا میشه یه تسبیح افتاده، یه کسی میگه این تسبیح مال کیه، من میگم مال من، هیچ کس هم هیچی نمیگه، اینا میگه مدعی بلا معارض، خب من ور میدارم دیگه، لازم نیست از همه تصدیق بگم مال تو نیست مال تو نیست، همه بگن نه اون مال من بشه، نه همین اندازه که من میگم مال منه و دیگری هیچی نمیگه، این اسمش مدعی بلا معارضه. اینجا شبیه مدعی بلا معارضه، یعنی این عین را که این تعبیر میدهد، فرض این است که اون مدعی است برای این که من وکیلم که این کالیشه را به من تعبیر بدی، اونم میگه راست میگی، خب این دیگه مانعی نداره که جایز باشد دادنش، مثل بلا مزاحم میشه، میفهمون ازلا منازع لهو الان و یبقل ملکو و یبقل مالک علی حجته، مالک بر حجت خودش که غایب است باقیه. فاذا حضر و صدق الوکیل، بله بر الدافع، اگر حاضر شد اون مالک و تصدیق کرد وکیل را، براءت پیدا میکند دافع. و این کذبه، اگر تکذیب کرد او را، فالقول قوله مع یمینه، قول اون مکذب است با یمینش، یعنی اینی که این کار میکند منکر شناخته میشود و هر کسی منکر شد قول او مقدم است، پس باید قسم بخوره. فان کانت العین موجودتن، اگه این عینی که بهش تحویل داده و بعد صاحبش اومده میگه من نگفتم قالچه را بهش بده، کی گفته او وکیل منه، اینجا عین اگه موجوده باشد اخذها، این را از او میگیره. و لهو مطالبت و من شاء منهما، و برای اون صاحب مال است که موکل مثلا به اسم رو گرشتن، مطالبه کند هر یک از این دو را، یعنی اونی که ادعای وکالت میکرده یا اونی که دفع به سوی او کرده، قریم یا وکیل مدعی وکالت، و لهو برای اون مالک است مطالبه کردن هر یک از این دو نفر را که قریم و مدعی وکالت باشد. بله میفهمان که منشاء منهما یرد برده ها، بله مطالبه کند برده ها. بعدش چی؟ لترتبه ایدی هما علاماله، برای اینکه ایدی این دو نفر، این جمع منطقی مراد است، یعنی دست این و دست او میشه ایدی، ایدی اینها مترتب بر اوست. ترتب الایادی خودش یه مسئله است که هم ایشون در کتاب تجارت متعرض شده تا حدودی در باب بیع فضولی و هم در کتاب‌های دیگر مفصل متعرضن که اگر یه مالی رو انسان خرید چند دست گشت بعدش معلوم شد که این فروشندش این نبوده و مال کس دیگه بوده، مال یتیم بوده، صغیر بوده، مال دیگری بوده، خب این معاملش باطله دیگه. این در این معاملاتی که نسبت به اموال غیر می شود اینا معاملشون باطله. وقت بنابراین عرض کنم که اینا میگن ترتب ایادی، یعنی اگر چند دست گشته باشد و فرض خصوصیتش این است که هر ید لاحقه‌ای میتواند رجوع کند به ید سابقه. مثلا چهار دست گشته، این مالک اصلی اگه آمد از چهارمی گرفت تحویل گرفت، چهارمی میگه بابا من پول دادم آخه، میگه پول دادی به از اون ما قبلی بگی، میاد از ما قبلی پولش هم میگیره، ما قبلی هم مراجعه میکرد به ما قبلی، اون ما قبلی هم مراجعه میکرد تا اون اولی که قاسب بوده و فروخته، استقرار زمان بر عهده او میشه. این مسئله را بین الهلالینه آقای خوب اینی ها در مازندران که صحبت میکرد همین مسئله را میگفت، میگفت اینایی که املاک مردم رو فروختن و رعیت ها خریدن هر چه فروخته باشن معاملاتشون باطله، به جهت که مال خودشون نبود، مال مردم رو فروختن. اگه واقعا مال خودشون نبوده مسئله همین است که ایشون میفهمودن، به جهتی که فقها ها متعرضن در مسئله ترتب ایادی که اگه یه مال مکسوبی را چند دست دست به دست بگردد و آخرش مالکش تسلط پیدا کند بیاد از آخریه بگیره، آخریه هرچی موهاشا بکنه ریشاشا بکنه که ما پول ها مدر میام خب از ما قبلی بگی، ما قبلی هم به ما قبلی تا به اون قاصب اولی. بلی یه از این وری هم دارد که اگه از اولی گرفت اولی میتوند آیا مراجعه به دومی بکنه، اگه اون مالک اصلی آمد از مشتری اولی گرفت مشتری اولی رجوع کنه از دومی تا اونی که استقرار زمان پیدا کنه بر ید قاصب استقرار زمان پیدا میکنه، مگر اینکه تلف شده باشد اون عین به کلی از بین رفته، یه عبایی را مثلا چند نفر دست به دست گردونده آخری هم تلفش کرده، حالا اونی که تلف میشد پیش او میگن استقرار زمان بید من یتحقق و تلف اندهو، یعنی دو سبب زمان در نزد او هست، یکی تلف است که یکی از اسباب زمانه، من اطرف مالا غیف اول او زامن، یکی هم ید است که اول ید ما اخذد، چون اون دو سبب دارد یکی ها یک سبب دارن زمان پا بر جا شدنش منتهی میشد به اونی که پیش او تلف شده، و اما اگر تلف نشده منتهی میشد به اون قاصب اولیه که باید که از او بگیرن پولهاشون را، نه از این مالکی که آمده مال خودشو پیدا کرده. هر مالی را دزدیدن، یا در وقتی که با حجره بودیم یکی از رفقا الان هم زنده است تبریزی بود، اون فوقانی حجره داشت، اون طرف فوقانی حجره داشت، متولی مدرسه آقای صاحب داری خدا رحمتش کنه، متولی بود زمان اوائل آقای بروجردی یا هنوز آقای بروجردی تشنه ارده بودن، این یه دزد تقریبا بیشعوری آمده بود یه قبا و عبا و امامه این را دزدیده بود با یه گالیچه، اقلا فکرش نشده بود که امامه را باز کنه شال کمر بشه، با همین حال برده بود در قبا خونه اونجا فروخته بود، عرض کنم که در قبا خونه اون قهوه چی گفته بود که بابای تو که آخون نبود جدت هم که عالم نبود، این از کجا گیر آوردی این امامه، خود امامه پیداش کرد با همین عقلش نمیاد یا خداوند اینجوری اراده فرموده بوده. من چیز کردم تلفن کردم به صاحب داری رحمت الله علیه بروجردی بود و متولی مدرسه اینجا که اینجا یه قبا و یه عبا و یه امامه با وصف امامگی آوردن دارن میفروشن با یه گالیچه، اونم رفته بود به صاحب دایی گفته بود که اجناس مرا بردن، اینم بلافاصله تلفن کرد که زود مردای بیا اینجا صاحبش منتظره، ما ازش گرفتن دا آورد. حالا اگر آمد و اینها را که اون ور داشته برده فروخته میفروخت بود که یکی دیگه عقلش میرسید و شال کمر میکرد و قچی قچی میکرد و چاقت درست میکرد میفروخت مثلا اینجوری، اون آخرش اگه پیدا میشد این صاحب امامه از اون آخریه میتونه بگیره، اون آخریه رجوع میکنه به ما قبلی تا برسه به اولیه. این است که ایشون میفهمان لترتب ایدی ما علاماله، به زنده یه دست این دو نفر مترتبه، یعنی هر کدوم در رتبه متأخره از دیگری بوده طولی بوده در طول هم، ولی دافع مطلقا بله ولی دافع مطالبت الوکیل به احضارها، دافع هم میتواند مطالبه کند وکیل را به احضار اون عین لو طولبه به، اگر مطالبه به احضار بشود اون دافع میتونه بگه عینی که بهت دادم بیا حاضرش کن، بله لو طولبه به اون احضار دون العکس، اما عکسش نمیتوند احضار کند، یعنی دافع مطالبه احضار نکند و خود مالک مطالبه احضار بکند، نه این نه. فان تعذره ردها به طرف ردها، بله به طرف و غیره، پس اگر متعذر شد فان تعذره ردها، پس اگر متعذر شد ردش به طرف و غیر طرف، یا طرف شده بوده یا به دست ظالم دیگه افتاده است که دست زیبش نیست، یا افتاده تو تیلر یا دیگ بوده زیر آب مونده در نمیاد، مثلا اینجوری متعذر ردش یا طرف شده یا غیر طرف، فان تعذره ردها به طرف و غیره تخیر فی الرجوع الی من شاء منهما، مالک مخیر است در رجوع بر هر یک از این دو نفر، چه دافعه چه اون کسی که مدعی وکالت بوده. فان رجع علی الوکیل، پس اگر رجوع کرد مالک بر وکیل، لم یرجع علی الغریم، رجوع بر غریم نباید بکند، یعنی داف مالک رجوع که از وکیل گرفت، خب از وکیل گرفت دیگه اون وکیل نمیتونه بیاد دوباره به دافع بگه که از من که گرفت پس عوضش رو بده، میفهمه نه لم علال غریم مطلقا، بله لاعترافه به براءته به دفع علیه، به جهتی که خود اون شخصی که چه چیزه اعتراف دارد، این شخص مدعی وکالت اعتراف دارد که من چون وکیل بودم تو دادی به من، تو ذمت بری شده، وقتی که خودش اعتراف دارد یه حق مراجعه است. لم یراجع علی الغریم مطلقا لاعترافه به براءته به دفع اون عین به سوی این شخص مدعی. و این رجع علی الغریم، اما اگه مالک اصلی آمد و گفت من اینها سرم نمیشه، مال من را دادی به او، پول عوض شو بده، یا اگر مثلیه مثل شو بده، یا قیمیه قیمت شو بده. و این رجع علی الغریم لم یرجع علی الوکیل، حق مراجعه بر وکیل ندارد، مع تلف عافیته، و در صورتی که اون این در دست او تلف شده باشد به غیر تفریطن، مثل این مسئله زکاتی که در عورت روشگاه هم اینا دارد، کسی را خیال میکرد مثلا مستحق زکات یا خمس بشتاد و بعدن معلوم شد کشف خلاف شد، شرعا براش ثابت نشده بود اما به خیال خودش اینجوری بوده، این باید دوباره زکات و خمس بدهد، و اگر این پیش اون مستحق تلف شده حق رجوع نداره، حق نداره، اینش موجوده، الرجل حق و به عین مال خودش هر کجا باشد میتوند برداره، و اما اگر عینش موجود نباشد اونم برده خرج کرده، بعد میگه که ما برای ما ثابت شد که تو مستحق نیستی، اون پول را من هم کنم که من چی میتونم، من بردم خرجش کردم دیگه، این دیگه حق نداره که مراجعه کنه به او، بله اون بدهکار حق نداره از این شخصی که ادعای استحقاق میکرده بدون ثبوت طریق شرعی دفع کرده این مال را به سوی او، حق نداره مراجعه کنه در صورتی که عینش تلف شده باشه، بله میفهمان که لم یرجع علی الوکیل مع تلف اون عین در دست او، حالا در مانالفی هم عین گالیشه داده به او و عین گالیشه تلف شده و موکل اون مالک اصلی آمده از غریم حق خودش را گرفته، مثلی بوده مثلش را گرفته، قیمی بوده قیمتش را گرفته، این دیگه حق نداره برد به اون مدعی بگه که بده، برای اینکه تو دروغ میگفتی، نمیگه خودت تصدیق کردی، وقتی خودش تصدیق کرده باشه دیگه حق مراجعه ندارد مگه این باقی باشه، بله میفهمان که لم یرجع علی الوکیل مع طرف اون عین در دستش به غیر تفریطن طرف نش، لانه به تصدیقه له امینون انده، به جهتی که این شخص مدعی وکالت به سبب تصدیق اون مدعا علیه که غریم باشد مر این شخص مدعی را، این امین در نزد اوست و امین المستعمن و لای زمن روایت دارد، امین را نباید مورد تضمین قرار داد و الا رجع علیه، و اگر نه تفرید کرده تقصیر کرده عمدن طلبش کرده، این میتونه رجوع کنه به او از او بگیره، والوکیل و امینون صلی الله علی محمد و آله و آله چشمانون.